الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون و منهم من یستمعون الیک افأنت تسمع الصم ولا کانوا لا یعقلون و منهم من ینظر الیک افأنت تهدی العمی ولا کانوا لا یبصرون ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون و یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار یتعارفون بینهم قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله و ما کانوا مهتدین. فرمود که ای پیامبر، با این قرآن چند جور چند شخص برخورد میکنه. در آیه 37 که بحثش گذشت فرمود جایی برای شک نیست، جایی که شخص بتونه احتمال بده که این قرآن بشری است و افتراس به خدا نیست. ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله. در آیه 38 که بحثش گذشت فرمود که فرض میگیریم که ذهن بگه که از آن خداست، نمونه بیاره، اگر از حیطه بشر خارج نیست بشریت جمع بشن نمونه بیاره. در آیه 39 فرمود که منکران هیچ دلیل علمی ندارند، بلکه کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، اینا علکی بی دلیل انکار میکنند. در آیه 40 موضوع رو عوض کرد، گفت خب پیغمبر، این قرآن است با این خصوصیات و با این رسالت و هدف، اما حالا سه گروه به اعتباری سه گروه در حوزه مسلمین و یک گروه خارج از حوزه مسلمین با قرآن تو و تو برخورد میکنن، یک گروه که دل نورانی دارن ایمان میارن. در دل هر امتی که از حق مزه است قول و گفتار پیامبر معجزه است، چون پیامبر از برون بنکی زند جان امت در درون سجده کند. عده اینجوری هم دیگه دل زلال دارن، عده ای اونقدر تاریکند که مستقیمن جلوی تو بامسن. آیه را نگاه کنید، سوره یونس آیه 40، و من هم من یؤمن بهی و من هم من لا یؤمن به. پیامبر، حق بودن سخن تو کافی نیست تا انسانها بپذیرن، مصفا بودن قلب انسانها هم عاملی است که این حق را بپذیرن. یه دیگه اصلا نمیپذیرن. خودتو زیر سوال نبر، حقانیت سخن تو به این نیست که آدم ها بپذیرن، به این است که عقل و قلب حقانیتش رو تصدیق کنه. آن بزرگانی که ره طی کرده اند، گوش بر بانگ سگان کی داده اند. برق قبول و رد عامه دل مبند. ما اصلا ملاک ارزیابی حق قبول یا رد عوام نیست، عوام اینن دیگه. گفت در پی رد و قبول عامه خود را خر مکن، چون که نبود کار عامی یا خری یا خرخری. گاو را باور کند بهر خدایی آدمی، نوح را باور ندارد از پی پیغمبری. خب اینا دموکراسی زشترین سخنی که چهره زیبا گرفته است در کشف حقیقت. یعنی مثلا دموکراسی برای اینکه ببینیم پیغمبرا راست میگن یا نمیگن، اگه تمام ملت دنیا نپذیرن، روسیا هم خودشون روسیا هم، لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهل. مولا الموحدین میفرما ای آدم ها در طریق هدایت از کمی رهروان مهراسید. حتما مستحضرین جای دموکراسی که اینجا نیست، که اگه مثلا ملت ها پذیرفتن این قرآن حقش حقش، نه، قرآن در دستگاه خاصی حقانیت چه میتونه ثابت کنه؟ اگه مردم نپذیرن ناحق میشن. عرض کردم دموکراسی واژه زیبایی است برای ذبح حقایق و هیچ وقت هم خوب ازش استفاده نشده است. اسلام رأی مردم رو در جای خودش قبول داره، ولی چماق دموکراسی که نمیسازه. که شما ببینید مگه ما نداریم که مردم بیان با امیرالمومنین بیعت کنیم؟ مگه این بیعت یه نمونه دخالت مردم در سرنوشتشون نیست؟ اما این غیر اینه که هر چه مردم میگن خوبه خوبه و هر چه میگن بده بده. این خیلی حرف خطرناکیست. چی خوبه؟ اونجا خدا میگه و سلام. خب مردم چه کار کنن؟ مردم رو تربیت کنین تا به خوبی ها دل ببندن. مردم را آگاه کنین. پیغمبر به این مردم بگو که من کنت مولا و فهازا علی مولا. تو بگو، نگو مردم نظرتون هست امیرالمومنین ولیه یا نه. نه، بلغ ما انزل الیک. بگو به این مردم که من کنت مولا و فهازا علی مولا. اما به مردم بگو ای مردم، الست اولا بالمؤمنین من انفسکم؟ من بهتر از شما سرنوشت شما رو نمیشناسم؟ بگو بیاد رأی بدید، بگو نمایش ارتباط با نبی را به نمایانید، بگو نمایش دینداری بکنید. روز قدس بیاید نمایش بدید ارتباط خودتون را با آرمان مبارزه با اسرائیل. ولی نه اینکه اگه هیچ کس نیاد اون وقت آرمان مبارزه با اسرائیل مقدس نیست، وقت دیگه شما مقدس نیستید. بیاد مقدسی دونه نمایش بدید در جمعه و جماعت. حالا اگه تمام مردم نیاد نماز جمعه، نماز جمعه جای خودشه و یک نمایش دینی و سیاسی است. خب مردم رفوزه شدن، نه اینکه یکی بگه به به دیگه نماز جمعه به درد نمیخوره. چرا؟ چون مردم نیومدن. نه، مردم به درد نمیخورن چون نماز جمعه نیومدن. اصلا اینجوری نیست. و منهم من لا یؤمن به. پیغمبر این قرآن با این عظمت بدان که عده‌ای نمیپذیرن، اما در دستگاه علم خدا این مفسدین پنهان نیستن، از دست خدا در نرفتن. و ربک اعلم بالمفسد. در آیه 48 بحث شد که پیامبر حالا که نمیپذیرن موضعتو اعلان کن، بگو که ما این نپذیرفتن شما رو سبب فاصله دادن جبهمون نسبت به شما میکنیم. یعنی نپذیرفتن شما باعث نمیشه که ما رنگی و ارزشی برای شما قائل بشیم. نپذیرفتن شما باعث میشه که ما جبهمون از شما جدا کنیم. و این کذبو که فقل لی عملی و لکم عملکم. انتم بری اون مما اعمل و انا بری اون مما تعملون. ما اصلا یکی از صفات مؤمن است که جبهش رو از شرک جدا کنه، از کفر جدا کنه. اصلا زندگی دینی نو زندگی خاص باید باشه داقا. تا این کار این بحث داره در جای خودش. چون همیشه بدونه همیشه اهل دنیا دمجان بوندن، همیشه اهل دنیا خواستن زشتی های خودشون را جلوه بدن و همیشه مؤمنین تلاششون این بوده که آلوده نشد، نزدیک به کفر نشید، نزدیک به بینش مشرکانه نشید، در محیط های پر فتنه میگن فاصله بگیرید، باید اصلا زندگیتون رو از اینا جدا کنید. میگه قول بگو پیغمبر، فقول بگو که ما جبهمون از شما جداست. خب این جمله گفتیم معترض است. جمله بعدی منهم دیگه است. گفت پیغمبر چند گروه با تو برخورد میکنن؟ یه عده اونا که میپذیرن، یه عده اونا که نمیپذیرن، یه عده اونا که پیامبر گوش میدن ولی عقلشون رو به کار نمیرسن. مصیبت ما ایناست که با قرآن برخورد عالمانه و عاقلانه نشد. میگه پیامبر اینها کرانند، کران را نمیشد بیدار کرد. یعنی کسی که عقلش را در صحنه قرآن نیارد میشنود ولی نمیشنود. حملو و لم یحملو، بار میکشن تورات را ولی بار نمیکشن، مثل خر بار میکشن. که مثل الحمار یحملو اسفارا، مثل الذین حملوا التوراة ولم یحملوها، بارشم میکشن ولی نمیکشن، مثل حیوان است. یعنی حیوان چه کار میکنه وقتی که یه اسفار کتاب حمل میکنه؟ یعنی کتاب ها را باش ارتباط عقلی نداره، ارتباط وزنی داره. قرآن میگه پیامبر یه دهی اینجوری هست، با قرآن برخوردی مناسب قرآن نمی کنن. و من هم آیه 42 من یستمعون الیک، به تو گوش میدن. چون بحث قرآن است اینجا، وقتی میفرماد تو یعنی تو که داری آیات قرآن رو میخونی، چون اصلا بحث قرآن است. میگه پیامبر اینا به تو گوش میدن. افا انت تسمع و سم، آیا چرا میتونی شنوا کنی؟ یعنی اینا گوش نمیدن، یعنی گوش میدن پس گوش دارن که گوش میدن، اما کرن پس گوش نمیدن. میفرماد ولا کانو لا یعقلو، اگه اینا عقل ندارن گوش میدن، ولی همینطور که کر را نمیشه به شنوایی کشون، اینا را نمیشه به گوش واقعی رسون، اینا نمیتونن قرآن را بفهمن. سه نوع برخورد میشه با قرآن کرد. یه نوع برخوردی که بیاین و بپذیریم از طرف خداست، به عنوان اهل ایمان برخورد کنیم. نمیفهمیم خیلی شا ولی دلمون با قرآن است. اهل ایمان، مؤمنین عادی، این نمازش نمیفهمه اما دلش داره، دلش گواهه که داره با خدا حرف میزنه. این برخورد خوبیه، نجات دهنده است. چرا؟ چون این انگیزش الهی است، داره دم وامیست با خدا. حضور قلبش هم گاهی وقتا خیلی بیشتر از ماست که نمازمون رو معنیش میفهمه. ملاک حضور قلب است، این داره. اما اگه یه کسی بتونه بفهمه و کار این آقا رو بکنه، تقاصش باید روز قیامت پس بده. اگه شما بتونید دعا کمیل را بفهمید و بعد بخونید، 20 سال دعا کمیل بخونید، بتونید بفهمید ولی نفهمید و بخونید، اولین سوال که از شما میشه چرا نفهمیدی؟ تو که میتونستی بفهمید. یکی از آقا نمیتونه بفهمه، دلش با قرآن است، دلش با دعاست. این آقا معمول نیست. ما که میتونیم دعا را بفهمیم، قرآن رو بفهمیم، مثل کسی که نمیتونه زندگی کنیم. نه، اون که نمیتونه جا خودش اجرشو داره. یه بار دیگه هم عرض کردم، دستور داریم که اگه نمیتونیم حتی بخونی از روش، نگاه کن روش ثواب میبری. والا این طوریست، در جای خودش ما حاضریم بحث کنیم. ولی میفرماد پیامبر باید با قرآن عقلشونو بیارند. پس یه مورد دیگه اینه که باید عقلتونو بیارید، یعنی تعقل کنیم در قرآن. میگه پیامبر کسی که تعقل نمی کنه در قرآن مثل یک کریه که شما میخواهی اینو شنوا گونه باش برخورد کنی، نمیشنوه. انگیزه هاتون رو بدانید راجع به قرآن چطوریست، با چه انگیزه ای با قرآن برخورد میکنید. باید وقت دیدیم دلمون جای دیگه است، ولی فعلا حالا دست روزگار کشونده سمون توی این مهمونی. اینجا هرچی اینا میگن که ما دلمون نیست که دل بدیم. اگه انگیزه من فهم قرآن نباشه، خب عقلمون رو نمیدیم به قرآن، عاقلانه با قرآن برخورد نمی‌کنیم، همطور عادی برخورد می‌کنیم. میگه پیامبر اینا کرم. آیه بعدی دوباره و منهم و یه عده‌ای از اینا من ینظر الیک، چشمشون با توست اما دلشون با تو نیست. اونجا گوششون با تو بود، عقل و فهمشون با تو نبود. اینجا چشمشون با توست، دلشون با تو نیست، چون دلم چشم داره. می‌خونیم آیه را و من هم من ینظر و الک، یه دهی به تو نگاه میکنم. افا انت تحت الامیه، آیا کسی که کورسه میشه هدایتش کرد؟ یعنی اینا که تو را میبینن ولی چشم دلشون رو نیبردن در صحنه، اینا کورن. از کجا گفتیم؟ ادامه آیه را ببینید. بلا کانو لا یبصرون، آیا کسی که کوره و چشم نداره ده تو میتونی هدایتش کنی، یعنی جاده نشونش بدی؟ خب این کوره. یعنی پیامبر باید دلشون مردم بیارن در صحنه برای اینکه قرآن را بفهمن، یا عقلشون را بیارن. نمیشه که، چه ظلمیست به قرآن ما بکنیم. یعنی ببینین، صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. التفات فرمودین گاهی وقتا صد بار واقعه را میخونیم. خب این سوره بسیار مبارکیست که باید قبل از خواب توصیه شده است بخونی. خدا به من و شما هر دو توفیق بده این کارا بکنیم. خب حالا چه اشکال داره یه مدتی روش وقت بگذاریم بفهمیم، یه مدتی هم بعد که فهمیدیم تکرار کنیم و بعدم هی بخونیم. این که میگن در دین عنصر تکرار خیلی چیز بزرگیه. اصلا تکرار، ما در روایت داریم پیامبر گاهی وقتا از سر شب تا صبح یک جمله از قرآن رو میخوندم. این تکرار خیلی نکته است، قلب و فهمش رو عمیق میکنه، در جای خودش باید بحث کنیم. ولی تکرار بعد از فهم و تدبر، وگرنه خودتون هم دیدید کم اثر داره. نمیخوام بگم بی اثره، ولی حیفه. صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. یه بار خوب بفهمی اون وقت بعد تکرار کن. میفرماد پیامبر یا باید دلشون رو بیارن یا عقلشون. اگه این کار نکردن خودشون به خودشون ظلم کردن، نه ما. آیه بعدی میخواد همینه بگه، ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا به مردم هیچ چیز ظلم نکرده است. ولکن الناس انفسهم یظلمون، مردم خودشون به خودشون ظلم کن. یعنی این که با قرآن برخورد صحیح نمی کنن، نه عاقلانه نه عارفانه، اون وقت ضرر می کنن. این ضرر رو خودشون کردن، خودشون ضرر کردن. عرض کردم یه وقت است که یه نسل نوی است، یعنی به خصوص من نظرم است نسل تحصیل کرده حتما باید فردا جواب خدا را بده. ازش میپرسن تو میتونستی با قرآن مدبرانه برخورد کنی؟ شما به لطف خدا دیدین آقا همین عربی که ما تو دبیرستانمون میخونیم همین آقا کافیست برای اینکه قرآن رو بفهمیم. بله یه وقت میخوام تخصصی بفهمیم، خب حالا اونا که به دست استادش میسپاریم، ولی همین عربی کافیست. مدتی ما با قرآن محشور باشیم و سعی کنیم بفهمیم، عادتمون شده است که فقط گوش بدیم. جلسه قرآن غیر جلسه تذکره، جلسه قرآن باید این آیات دونه دونه فهمیده بشه. چرا عقل قبل از قلب آورد؟ چون اصلا ما چه کار کرد؟ اول عقل آورد، در آیه 42 میگه ولا کانو لا یعقلون، اینا عقل ندارن. میگه میخوا شاید بگه که اول باید با عقل اومد بعد با دل، هرچند که اون بحث قبلی درسته که بعضیا با دلشون میان بعضیا با عقلشون، ولی میخوایم بگیم که آخرش باید ما رو قرآن کار فکری بکنیم. از انزوا در آوردن قرآن به این معناست که اگه شما کار فکری کردید اونچنان قانعتون میکنه و میگیرین دامن قرآن رو که دیگه ول نمیکنید. نسل تحصیل کرده نمیشد که با قرآن برخوردی بکنن که با یه جلسه اخلاق میکنن. جلسه اخلاق ذکر دیگه، آدم میشینه یه تذکری بهش میدن، دلش نورانی میشه، بلند میشه میره. قرآن اینا نمیگه، قرآن میگه باید منو بفهمی و بعد در طول عمرت رو من فکر کنی تا زندگی بد بدن. شما ببینید در مسیحیت خیلی این بحثای اخلاقی هست، ولی زندگیشون دینیه. تو خیابون لخت پتیه، عصرم روز یک شنبه میره کلیسا، زندگیش دینی نیست. قرآن زندگی به ما میده، شما از قرآن کمتر از این نخواهید. بعضی دوستانه خودشون میفرمودن، ما یه بحثای دیگه هم غیر بحثای قرآنی داریم و داشتیم. یکی از این عزیزان که اخیراً با این طول تابستان با این بحثای سوره ها آشنا شده بودن، با اینکه بحثای 7-8 ساله ما را ما خدمتشون بودیم، میفرمودن آقا اون بحثا همش یه ور، این بحث قرآنی چون زندگی به آدم میده، اون عقیده میده، صفا میده، اما زندگی چیز دیگه است که شما بدونین تو بتونین تو ریز ریز انتخاباتون قرآن رو دخالت بدید، این چیز دیگه است. شاید بگون چرا نمیتونی؟ برای اینکه درست با قرآن برخورد نمیکنی. با قرآن طوری برخورد میکنی که با یه جلسه اخلاق برخورد میکنی، اینجور نیست آقا. با قرآن باید شاگردی کرد، قرآن آورد یا بعد از جلسه باید رفت رو قرآن نگاه کرد، دونه دونه یه این آیه ها رو دید، تفاسیر رو دید، بحثا رو روش کار کرد. تو طول هفته این چند تا آیه که بحث میشه رو هی تکرار کنید، جزوه رو نگاه کنید، فرمایشات علامه رو که زیر آیه ما نوشتی و نگاه کنید. این یه هفته به خصوص برادر و خواهرای تحصیل کرده تغذیه کنن این چند تا آیه را. آقا خدا من بعد از یه مدتی فکردون قرآنی میشه. تا فکر قرآنی نشد شما تجزیه و تحلیل نمیتونید واقعه ها را بکنید. واقعه ها بعضی دوستان میفرمودن که خواهر و برادره که تشریف میارن خوبه که یه بحث اجتماعی سیاسی هم کنار بحث بشه. چند سال پیش میگفتن، من عرض کردم که خوبه، شاید منم بدم نیاد، ولی اگه یه مدتی جلسه قرآن و مرتب بیان خودشون با فکر قرآنی به خوبه حادثه ها را تجزیه و تحلیل میکنن. این گذشت، دو سال یا یک سال نیم بعدش خودشون اومدن تصدیق کردن که آقا اینجور بهتره که ما بیان مدتی شاگردی قرآن کنیم با عقل قرآن حادثه ها رو ارزیابی کنیم. شما امام ها میدیدین چطوری صدام ارزیابی میکردن؟ سوپر اتاندارده را تازه صدام از فرانسه خریده بود، همه هول کرده بودن، جان خودم همه هول کرده بودن، چیزا بعدی بود آخر، تو دریا میمد کشتی ها رو میزده میرم، هیچ کاری ما نمیتونستیم بکنیم. خب همه ناراحت بودن، دو سه تا جمع زده بود و همه میگفتن باید یه کاری کنیم نزنیم. امام فرمودن آقا صدام هر کاری از دستش برمیاد میکنید، شما اصلا یه کاری نکنید اون نکنه، یه کاری بکنید ضربه پذیر نشید، جب نسازیم که اگه این کارو بکنید چه کار میکنم. صدام هر کاری از دستش برمیاد میکنه، رو اون خط کار نکنید، این طرف قضیه رو کار کنید که اگرم بزنه شما ضرر نکنید. که ما هم خب نقشه کشیدیم دیگه، نفکش ها را نگذاشتیم بیان تو خلیج، اومدیم مثلا انباری درست کردیم، نفت میریختیم توش میبردیم بیرون جزیره، یعنی تنگه هرمز وصل میکردیم به کشتی ها. خب ما هم یه کاری کردیم، بالاخره خدا که ما را تنها نمیذاره که. عرضم اینجاست که بینش قرآنی باعث میشه حادثه ها را خودتون درست تحلیل کنید. اگه نمیتونی تحلیل کنی، مال اینه که با قرآن درست برخورد نمیکنی. آیه 42 و 43 میگه پیامبر کسی که بیاد قرآن رو گوش بده ولی فکر رو تعقل نکنه، این کریس که شنوا نمیشود. آیه 43 میگه پیامبر کسی که بیاد به تو نگاه کنه ولی چشم دلش بیدار نشد کوریست که بینا نمیشود. دل باید داد به قرآن و عقل باید انداخت رو قرآن. هم دل داد، بعضی آقا انگیزاشون قرآنی نیست، میاد جلسه که بفهمد ما چی میگون. خونه بالاخره ما از این پرت و پلاوا هی میگون، ما معلمیم دیگه، معلم بالاخره مجبور است که این گسترن کلاسش رو تمام کنه، بالاخره یختش هم ما بلدیم اینجا تمام میکنیم. شما اصلا کاری نداشته باش من چی میگم، اینو من یه بار دیگه هم گفتم، شما حرفای ما رو پس بزن. دیدین یه آب زلال که روش کاه و سبوس گرفته است، شما همین سبوسا باعث میشه که آبو ببینی، اما آخرش باید چه کار کنی؟ این سبوسا رو پس بزنی آبو ببینی. یعنی آب اگه خیلی زلال باشه شما آبو نمی‌بینی، تا دریا رو می‌بینی. برای اینکه معلوم باشه آبس میان چه کار می‌کنیم، یه خورده خاشاک می‌ریزیم روش. اون وقت حالا قاطی این خاشاک آبو می‌بینی. ولی شما خاشاک ها ول کن. نظر را نقض کن تا نقض بینی. گذر از پوست کن تا مغز بینی. شما این حرفا رو بریزید کنار، بعد از یه مدت این حرفا هیچ مشکلی از شما حل نمی‌کنه. همه این حرفا رو نردبان کنید که به پشت بام خود آیات برسید. وقتی به پشت بام آیات رسیدید با خود آیات عشق میکنید، دیگه میبینید بعد از این مدت تفسیرم دیگه نمیخواد، قرآن داره با تو حرف میزنه. شما که تا آخر اون نباید اسیر تفاسیر باشید، باید از تفاسیر شروع کنید. حتما این غرورم بهتون دست ندهد که دیگه خودمون میتونیم. نه آقا، دلیل زیادی هست که ما بالاخره باید شاگرد مفسرین باشیم. اولین مفسرین معصوم بودن، خود معصوم مفسرینی برای ما تربیت کردن. بعد از یه مدتی هم بله باید بگذاریم و به خودشون برسیم. مثل علمه، شما بعد اول باید الفبا یاد گیری تا علم یاد گیری، ولی بعد علم داری، حالا الفبا رو میخوای داشته باش میخوای نداشته باش. آیه 44 میفرماد ان الله لا یظلم الناس شیئا، پیامبر خدا به مردم ظلم نکن. فردا نگوی که نمیدانیم و نمیفهمیم، وسیله دانایی و فهمیدن رو دادن بدون. یا تاقچه گذاشتید گرد خورد، یا فوقش اومدید هی از روش خوندین و به تجوید بسنده کردید. تجوید خوبه، باید درست خون. نسل ما، زمان ما، یکی از مشکلات ما آقا این بود که اصلا کسی نگران درست خوندن نبود. اونم بد بود، اونم فرهنگ بدی بود. همطور فقط هر کسی آیه میدرست، اون دنیای سیاسی روشنفکری قبل از انقلاب اونم بد بود. خوبه که نسل ما قرآن را درست بخونن، ولی بخوندن بسنده نکنن. میگه پیامبر اینا خودشون به خودشون ظلم. لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اینا به خودشون ظلم کردن، سه گروه به خودشون ظلم کردن. اونایی که اصلا زیر بار نرفت، اونایی که اومدن ولی چیز نگرفتن. بعضی خواهر و برادران میگن آقا ما چند سال است در راه دینیم چیزی نگرفتیم. که تفسیر کار از خودتون، بعد با دین برخورد کردید. بی دین نیستید ولی با دین درست برخورد نمی کنید. چرا ما باید بعد از چند سال اونچنان عاشق دین نشیم که اولیا عاشق شدن؟ نوع برخوردمون با دین خدا میدونه غلطه. یه بحثای سطحی قانع میشیم. شما ببینید بچه هام که همش حرف سطحی میخوان، آنی که یه مقدار بحث عمیق میشه، مثل این بچه ها که غریبی میکنن چون یه آدم جدید دیدن دا. این بچه ها فقط با ننه‌شون و باباشون فقط رفیقن. آنی که یه غریبه اومد روشون رو برمیکنن و گریه میکنن. بعضیا اینجوریان، هیچ حرف جدیدی را نمیخوان بپذیرن، حاضر نیستن فکر کنن یک دور جدید درارن. خب این تقصیر ماست. چرا ما باید، یعنی قرآن فقط همینقدر که ما فهمیدیم حرف داره، بیشتر حرف نداره؟ چرا تلاش نمیکنیم از این سبحان اللهمون در رکوع و سجده بیشتر از اون که میفهمیم چیز گیر بیاریم؟ خیلی حرف داره. خب ما باید هی خود جهان را، خودت عوض کن تا حقایق عوض شه. نظر را نقض کن تا نقض بینی. تو از این ظاهر درا، یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که دائم تلاش کنیم بیشتر گیر بیاریم. به اون چه داریم بسنده نکنیم، بجنبید تا رگتون میجنبه، بجنبید. اینجوری خوبه. میفرماد که مردم خودتون به خودتون ظلم کردید.
یه ده اونا که به کل زیرش زدن، یه ده اونا که میشنون میان پا قول پیغمبر. آخه این دو گروه آخر میان تو مسجد پیغمبر، میان پا قول پیغمبر، همه دلشون جای دیگه است. حالا دلش که جای دیگه است رو آیه فکر میکنه؟ شما خودتون وقتی که دارید یه فیلم تلویزیونی میبینید اما حواستون جای دیگه است، نیم ساعت فیلم گذشته هیچ ملتفت نشدید، میدیدید یا نمیدیدید؟ میدیدید، میشنیدید، اما نه میفهمیدید نه به وجد میمدید. گاهی وقتا دیدید مثلا یکی یه جوک میگه ولی حواس ما جای دیگه است، بعد که همه خندیدن میگم چی گفت؟ این یعنی فهمیدیم یه چیزی گفت، جوک هم گفت، اما دقیقاً نفهمیدیم چی گفت، دلمون نبود. انگیزه هاتون رو درست کنین تا قرآن را با عقل و دل بیاید بفهمید. انگیزه ها اگه انگیزه وجه لله شد، اگه برا خدا شد، واقعا برا خدا، یعنی بگو خدا ما میدونیم که این قرآن ما را نجات میده، ما اومدیم شاگرد قرآن بشیم، خدا میدونه عقلتون نورانی میشه. عقل سواد داره بی سواد نمیخواد، عقل چیز دیگه است. ابازر بی سواد عاقل است، ابو سفیان با سواد جاهل است. عقل چیز دیگه است. بعد میگه پیامبر یا من یحشرهم کأن لم یلبسوا الا ساعتا من النهار. چرا اینا انگیزه الهی ندارن؟ براشون دنیا مهمه. وقتی پرده رفت عقب، این دنیایی که اینقدر براشون مهم بود مثل یک ساعت است. شما اگه وجودتون بر این شد، زمان پایین براتون بی ارزش میشه. تا تو دنیا یه روز 24 ساعته، وقتی از دنیا اومدین بیرون کل دنیا یک ساعته. دیدی؟ یه مثالی بزنیم شاید روشن بشه. شما اگه توی چاهی باشید، یک دایره ای بالای این چاه حرکت بکنه، تکه تکش رنگ است، مثلا یه تکش قرمز، یه تکش آبی است، یه تکش مشکی. خب شما که تو چاهی میگوید که الان قرمزه، قبلا آبی بود، بعد که زرده میاد میگوید خب حالا زرد شد. حالا اون که بالا واسطه است کی قرمزه؟ همیشه. کی زرد است؟ همیشه. کی مشکیه؟ همیشه. فقط یه تیکش مشکیه، یه تیکش زرده، یه تیکش آبی. اون که تو چاه است میگه حالا و قبل و بعد. اون که بالای چاه است اصلا همش حالا است. همش حالا. حتما روز قیامت دارین دیگه. همش حالا است. تمام اعمال روبرو ماست. دیروز که ما یه کاری را کردیم چرا دیروزه؟ چون در زمان فرو رفت. حالا خود زمان وقتی حرکت از بین بره از بین میره. دیروزا، امروزا، فردا حالا است. یامال حضور است روز قیامت، همه چی حاضرت جلو ما. چرا؟ چون از زمان در اومدیم، از حرکت در اومدیم، دیگه همش حاله. اون وقت میفهمی که یک ساعت بود، نه اینکه به شما یک ساعت بگذره. شما تو خواب دیدی، خواب میبینید ظهره، حالا ظهره یا میفهمید ظهره؟ ظهر کنید اگه خواب ببینید ظهره، خب واقعا که ظهر نبود، میفهمید که ظهره. مفهوم ظهر با خودتون، مفهوم ساعت با خودتون میبرید قیامت. میفهمید که یک ساعت بود، ولی اونجا یک ساعت هم نیست، میفهمید که یک ساعت بود. نه اینکه دنیا اونجا یک ساعت است، دنیا اونجا هیچیه. میگه آقا چی شد که دلت نمیاری تو جلسه قرآن؟ چک و سفدا، واحد، پوز دنیا، همه اینا دنیاست. وقتی پرده رفت عقب همش راسه یک ساعت میفهمی. حالا میارزه که دنیا رو بگیری قرآن رو ول کنی، یا عکسش دل ده بیار با قرآن. یا ما یحشرهم، وقتی اینا که دلشون جای دیگه است میاریمشون قیامت، که انلم یلبسو الا ساعت من النهار، مثل یه ساعت روز کل دنیا براشون. اون وقت اینا خصوصیاتشون چیست؟ یتعارفون بینها، هم اندیشن، همو میشناسن، میفهمن همشون خلاصه از یک نمد کلا دارن. یتعارفون بینهم، همو میشناسن، میفهمن هم پالکی هم بودن. ولی پیغمبر قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، میبازن اونایی که قیامت رو منکرن. خب قربان قرآن برم، اونا که با ما از اول سوره تا اینجا اومدن، یادتونه چند تا آیه اول سوره داشتیم راجع به لقاء الله و تکذیب لقاء الله؟ بعد دقت کردیم بحث نبوت شد، تو بحث نبوت بحث قرآن شد، بعد تو بحث قرآن بحث افرادی که با قرآن متفاوت برخورد کردن شد. حالا برگشت به اصله بحث، که پیامبر اصلا مردم اومدن تا تو این دنیا نورانی بشن، قیامتی بشن، تو را آوردیم که یادشون بدیم چطوری قیامتی بشن، قرآن رو به تو دادیم که یاد گیرن چطوری قیامتی بشن. حالا اینا که با قرآن بد برخورد کردن و قیامت را در دنیا برای خودشون اصل نکردن، باختن که باختن. جمع کرد بحث را، قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، باختن اونایی که لقاء الله رو تکذیب کردن. و ما کانوا مهتدین، اینا آقا به جایی نمیرسن. رو شوخته فکر کنیم مهتدین یعنی آدم میخواد قرآن نخونه، بره چک و سفداشو وصول کنه، به دنیا بپردازه، خونه بسازه که به یه جایی برسه. میگه به هیچ جا نمیرسه، اینا اصلا هدایت در زندگیشون نیست. شما دقت کردید گاهی وقتا خدا ما را با انگیزه های باطلمون میگیره. اینا امتحان کنید چند جلسه در درس ذکر و دین شرکت نکنید، ببینید میلادون عوض میشه. میگون راستی باختیم امسال، همه رفتن شمال ما نرفتیم. خدا با همین میلادون جهنمیدون میکنه. خب وقتی رفتی شمال میگون چی؟ یا حوضه دیگه میکنین دیگه، چرا نریم تو هتلی که جیگلوه؟ خب تو جیگلوه هم که فاسدن اکثرا. خب بعد چشمت میفته به نامحرم، از اینجا بلند شدی رفتی یه جلسه که چشمت بیفته به نامحرم. حالا چشمت که افتاد به نامحرم همینجا ختم میشه یا دیگه فکرت قوقا میشه؟ دیگه اگه مجردی شهوتت پدرت در میاره، اگه متعهلی دیگه حتی اون مسئلهی که یعنی خانواده دم دیگه برای تو لذت بخشیست. خب این کجاش؟ هیچی گیرت نایمد. از همون که مسیر گرفتی که برسی، از همون خدا گرفته دورت کرد. این مال دنیا، این آیه نمیخواد بگه فقط دنیا، قیامت. میگه آقا اینا تو قیامت هدایت نمیشن، به بهش کارشون خط نمیشه. اینا تو دنیا جاده نساختن که به بهش خط شه. اینا جاده دنیا، جاده قیامت صراط هست، صراط قرآن است و معصوم. اینا زندگیشون قرآنی و منطبق بر معصوم نبود، اینا به بهش ختم نمیشه زندگیشون. و ما کانو مهتدین، اینا کسی نیستن که هدایت بشن، اینا به نتیجه نمیرسه حیاتشون، نه در این دنیا نه در اون دنیا. بعد میگه خب حالا پیغمبر میخوای بگی که من میبینم که اینا به نتیجه نمیرسن یا نمیبینم؟ میگه گاهیشا میبینی گاهیشا نمیبینی. بچه یه مسلمون، تو از طریق دیگه متوجه باش که اهل کفر به نتیجه نمیرسن. حالا یا عمرتو کفاف میده، سقوط آمریکا رو به لطف و کرم خدا انشاءالله میبینی، یا ندیدنش به جهت اینست که حکمت استدراج باید طولانی بشه. این که سقوط میکنه ظلم و کفر را، با تجربه نخواب، با اطمینان به سخن رسول صادق بپذیر. آیه را میخونیم، و اما نرینک بعض الذین نعدهم آن توفینک فعلینا مرجعهم. اما نرینک، این ما نرینک، میگه که چی؟ شاید این که نشون تو بدیم پیغمبر عزیز، بعض الذین نعدهم، بعض اون وعده و وعیده که دادیم. و وعده داد خدا که مکه را برات فتح میکنیم، وعده داد که حول مکه را نابود میکنیم، وعده داد که جزیره العرب را از لوس شرک پاک میکنیم، وعده داد شما حاکمان زمین میشید. خب بعضیاش پیامبر نشونت میدیم، بعضیاش نشونت نمیدیم، ولی فعلینا مرجعکم، اخسار جهان دست ماست، فعلینا مرجعکم، همه به ما ختم میشن. وقتی همه به خدا ختم شدن، حالا صدام امرو بمیره یا فردا بمیره، اونی که صدام را خدا میخواد باش چه سنتی را تو این دنیا عمل کنه، مثل شیطونه. شیطون بودنش که بهتر از نبودنشه، فقط به ناس ما گولش نخوریم. اگه شیطون نبود که خب امتحان نمیشد بدی. این که بعضی وعده ها را خدا عملی میکنه که مسلمونه یه خورده قوت قلب بگیرن. خدا در یکی از سوره ها میفرماد که سوره هجر، میگه اگه نمیترسیدم مؤمنا کافر بشن، بیم خونه های کافره را طلا میکردن. برای اینکه کافرها فقط هم دنیا رو دارن، اما چون مؤمنا پاکار نیستن میگن نیا کن کافرها وضعشون خوب شد و ما بدبخت شدیم، دنیا براشون مهمه، این کارو نمیکنن. رسیدیم بحث میکنه. یه این حدیث خیلی به من قوت قلب میده. پیامبر میفرماد که اگه دنیا به اندازه وزن بال یه مگس برامو ارزش داشت، یک بال مگس به کافرا نمیدادم از دنیا. این که میدم برای اینکه امتحانشون میخوام بکنم، بعد امتحان میدم. خب میدونم این تو ذهن اول سختش است. چرا؟ چون واقعا دنیا برای ذهن عادی خیلیه سنگینه. خدا میدونه در مکتب اسلام میتونی تجزیه و تحلیل درستی از این دنیا بکنی. قصه نخورید. یکی از این دوستان فرمودن که اون چند روزا صحبت کرده است یکی از این خبرنگارا با یه خانم آقایی، به مرد گفته از آقا چند تومن حقوق داری؟ گفته 50,000 تومن. بعد به خانمش گفته است که خب چطور است وضعتون؟ گفته است که خوبم، هر چی دلم بخواد میخرم. بعد خبرنگاره گفته است که خوشا به حالتون. خدا لعنتت کنه، بگو خوشا به حالتون که آدم خوبی هستی. یعنی اگه شما تو دنیا هر چی خواستید بخرید بتونید بخرید، خوشا به حالتون. اصلا فرهنگ پیامبر کشیست، نمیدونه بیچاره، اونم نمیخواد. اما اصلا این جمله جمله خطرناکی است. یعنی امام عزیز اگه یادتون باشه گفت خوشا به حال شهدا، یادتونه؟ خوشا به حال شهدا. والله همینطوره که امام گفت. این چشم آقا چه، این جمله بیچاره میکنه ذهن و اندیشه افراد. یعنی پس شما کی خوشا به حالت؟ وقتی هر چی خواستی بتونی بخری. خب که فرعونه، تو خوشا به حالت که آقا به پیغمبر اقتدا کردی، حالا یا خدا با غنا امتحانت میکنه یا با فقر. والله فرق نمیکنه، خدا میدونه فرق نمیکنه. مؤمن همونقدر که در فقر صابر است در غنا شاکر است، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. داشته باشی باید در به در دنبال این بگردی کجا خوب مصرف کنی، نداشته باشی عبادت رو میکنی. میگه پیامبر اینا به این جهت این آیه را روش التفات بفرمان، که گاهی وقتا میگن خب این وعده هایی که خدا داده چی شد؟ میگه پیامبر یه کمیشو بهت نشون میدیم. آیتوفین نکن، یابم که وفاتت میدیم، میگیریمه. نمیبینی خیلی وعده ها که داریم، اما فعلینا مرجعهم، همشون به ما ختم میشن، از دست ما در نمیرن. ثم الله شهیدون علی ما یفعلون، خدا ناظره، عالم است به انجام اعمال اینا. شما مگه ناراحت نیستید که یهو یکی یه بدی بکنه مسئولای صادق نظام ندونه؟ مثلا شما میگون چی؟ آیا رهبری حفظه الله تعالی این جریان رو میدونه؟ یعنی دلتون میخواد که چی؟ بدونه. خب خدا میگه من که رئیس دنیا میدونم، قصه کجاست؟ این که چطوری خدا تصمیم بگیره، چون حکیم است بهترین تصمیم ما میگیره. ما نمیدونیم چطوری تصمیم میگیره، چون ما حکیم کل نیستیم. شما خوشحال نیستی که یک رئیس حکیم که عالم است به همه تحرکات در صحنه هستیست؟ مگه شما همینا نمیخواید؟ خب هست. میفرماد پیامبر بدان این ملت ها با این حرکاتشون از دست ما در نمیرن. همینطور که یه آدم میاد از کودکی به جوانی، از جوانی به پیری و آخرش میمیرد. خیلی جمله خوبیه، سروش دقت که آخر میمیرد. مرگ بر پیشانی فرزند آدم حک شده است. میگید این این قاعده برای امت ها و ملت ها هست. از چی میترسی؟ ملت ها یک صعودی دارند و یک نزولی. تو متوجه باش در این صعود و نزول خودت رو نبازی. دوباره دقت کنی، شما قبول دارید که من میمیرم، صدامم میمیره، شاهم مرد و پیغمبر صلوات الله علیه و آله هم مرد. پس منتظر نمردن انسان ها نباش. خوب دقت کن، مایوسم نباش که من یه روز بیشتر عمر میکنم یه روز کمتر. نگو که نه آقا این که هنوز نمرده است دیگه نمیمیره. این منطقی آقا؟ پس آدم ها میمیرن، عجل دارن. میگه این آدم ها ملت ها عجل دارن. پس دیر مردن یا فکر کنی که نمردن در کار است همچی خبری نیست. آیه رو میخونیم. ولی کل امت رسول، ما برای هر امتی یک پیامبر و ایدئولوژی میفرستیم، باید دینداری را بهشون آموزش بدیم. فاذا جاء رسولهم، وقتی که پیامبرشون اومد، قضی بینهم بالقسط، بین اونها با قسط حکم میکنیم. و هم لا یظلمون، بینشون هم ظلم نمیشه. بریم جلو. و یقولون متى هذا الوعد، میگن که این وعده ها که میدی که بعد از اتمام حجت نابود میشید اگه دیندار نبشین، دیندار نشین، میگن کو این وعده. یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، بگو پیغمبر دست من نیست، ولی حتما اگه بدی کنید بر پیشانیدون نابودی خوردت. چرا؟ چون هر ملتی عمر مخصوصی داره. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، بگو من از پیش خودم مالک هیچ ضرر و نفعی برای شما نیست، نه من میتونم به شما نفع برسونم، نه من میتونم برای شما عذاب بیارم، ولی بدون لکل امتن اجلا، هر امتی مثل هر آدمی ها، هر امتی عجلی داره. اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، وقتی عجلشون اومد دیگه نمیشه کاری کرد. خب شما خودتون برگردین به خودتون، وقتی شما بناس بمیرین دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. یه عجل مسما داریم که هیچ پیغمبری نمیتونه تغییرش بده، یه عجل مبهم داریم. بله صله رحم عمر را زیاد میکنه، یعنی حالا عمر را زیاد میکنه که اگه بناس 90 سال بمونی 95 سال بمونی، نه اگه صله رحم نری بناس 90 سال بمونی 60 سال میمونی. یعنی عجل مسمات را هیچ پیغمبری هم نمیتونه تغییر بده، عجل مسما در کتاب خدا محفوظه. شما اگه مثل درخت سیب اگه خیلی بهش برسید، یهو مثلا 1,000,000 تن سیب میده یه درخت، یا اگه خیلی برش برسیم اونقدر که باید بده میده، حالا اگه نرسیمش خب یا نمیده یا کم میده. اگه شما درست عمل کنید اونقدر که عمر حقیقیتونه عمر میکنید. حالا اگه بد عمل کنید، یعنی دینداری عمل نکنید، ممکنه که عمرتون کوتاه بشه، الا اینکه مصلحت دیگه در کار است که عمرتون طولانی میشه برای اون مسئله، که اون کلی نیست. کلی این است هر کس اگر کار دینی نکنه، احسان به والدین، صله رحم، اینا خیلی عمرا با برکت طولانی میکنه. بعد خدمت به مردم، میگه اگه این کار نکنه عمرت کوتاه میشه، این یه اصل کلی. حالا اگه یه آدم بعد عمرش بلند شد، اون یک سنت و یک مصلحت دیگه در کار است. خب حالا شما قبول دارید که شما یه عمر خاص دارید، بکشید خودتونا این عمر تمام میشه، پس حالا باید چه کار کرد؟ حالا باید کاری کرد که این عمر ضایع نشه. خب امت هام همینطورن، امت هام یه عمری دارن، بکشند خودشون این عمر تمام میشه، یعنی یک اوجی دارن یک نزولی دارن. حالا امت ها اگر مواظب خودشون نباشن، این حیاتشون حیات بدیست. پهلوی بلخرق همینطور میشد که شد، از دست خدا در نرفت. در آیه 20 سوره حدید خیلی وقت گذاشتیم، اگه یادتون باشه 5 جلسه یا 4 جلسه روی 20 سوره حدید وقت گذاشتیم که این مشکل حل شه، که گفتیم اونجا خدا میفرماد همه چیز در علم من هست، و اونجا بحث کردیم این جبر نمیاره، خدا میداند که شما با اختیارتون چه کار میکنید، خدا میداند که رضا خان چه کار میکنه، نه اینکه رضا خان چون خدا میداند میکنه، نه چون مختاره و این کارا رو میکنه، خدا میدونه که این کارا رو رضا خان میکنه با اختیارش. اونجا بحث خوبی شد چون آیه دقیقی بود و همین مشکلاتی که تو ذهن میاد که یه جبری مسلکی بشیم اونجا رفع شد به لطف خدا. میگیم که دولت پهلوی یه اوج نزولی داشت، بعد امتحان داد ملت ما، خوب به لطف خدا امتحان داد، با دست ملت ما از بین رفت، وگرنه شاه سکته میکرد میمرد و یه جوری دیگه از بین میرفت. اون وقت نتیجهش برای ما نمیموند، همطور که قاجار که رفت، قاجار رفت چون مردم
هوشیاری پشت علما را رها کردن و روشن فکران غربی را گرفتن، قاجار رفت ولی رضا خان اومد، مدرس را ول کردن رضا خان را گرفتن، قاجار رفت اما پهلوی آمد. هر امتی یک حیات و مرگ دارد طبق فرمایش قرآن، عقب و جلوم نمیفته مثل آدمان. ولی میگه پیامبر اینها را بهشون بگو اگر عمل بد بکنی بد میمیرید، با عذاب میمیرید، مثل من و شما. شما اگه آدم خوبی نباشید خدای نکرده نمیمیرید، یا همون نفس آخر مساویش با فشارهای عجیب و غریب. پیامبر دارن که وای من از برای شیعه ها ناراحتم، در سکرات، در سکرات یعنی اون مرتبه بین مرگ و زندگی، یه نظر میکنی متوجه غیبی، یه نظر میکنی یه پسر تعلق نشسته، این حالت خیلی فشار روش هست، بهش میگن سکرات. میفرماد که تو میمیری اما بد میمیری، با عذاب میمیری. میگه که شما نگران نباش، آمریکا مردنیست، دعا کن که به دست خودت بمیرد و تو جاشا بگیری، نه یا کنار آمریکا که تو هم با آمریکا بمیری. اگه ما هم تمدن شدیم با آمریکا، این تمدن مردنی ما رو هم میمیرانه، بنانیست ما ملت جدای. میگن به شیطان نزدیک نشو که هم فکر شیطان بشی هم محل شیطان بشی. شما ببینید این عرفات بیچاره تا 5-6 سال پیش روبروی اسرائیل آمریکا بود، نزدیک به آمریکا شد، هم سرنوشت با اسرائیل شد. الان ملت‌های بیدار حامل نهضت انتفاضه اعلام کردن فردا عزای عمومی است. ساده نگیریم اینا را، چه سنت قشنگی است. نزدیک به آمریکا شدی مثل آمریکا فکر میکنی، تمام مبانی انسانی دم زدی کنار. حالا من به شما قول بدم، حالا که این قرن مرگ ابر قدرت هاست، مرگ آقای عرفات هم شد، در صورت که عرفات تا 5-6 سال پیش از این یادتونه ایران اومد تجلیلش کردن اینجا، چون روبروی اینا بود، بعد نتونست نگه داره. عنصر صبر کنار دین چیز عجیبی است، ولش نکنی، دین بدون صبر دین نیست. عرفات دین را گرفت اول، صبر را نگرفت، دینش رفت، دینش رفت. فکر کرد که بدون صبر میشه دیندار بود. خودمون هم دیدیم میگم آقا فکر میکنیم که ما مثلا 4 روز انقلابی بودیم کار تمام است. نه آقا، صبر جزء دین است. کسی که صبر را کنار دینداری نداشته باشه دین نداره. من نمیمونه در اون دینداری اولیه‌اش. نمونه شما عرفات ببینید، رفت از دست. شما نگران عرفات دیگه نمیخواد باشی، یه کاری کنید که حالا که قرن نابودی ابرقدرت هاست، روبروی ابرقدرت ها باشید تا شما نابودشون کنید، شما جاشون بشینید. اون که ببینید یه مریضا اصلا از قیافش معلوم است این آدم لاغر مردنی میمیره، یه کاری کنید ثواب دفنش به شما برسه. اینجوریست، نه اینکه فکر کنید نه اگه مثلا شما وانسید اینا دفنش کنید این نمیمیره، نه اگه مردنش جای دیگه نوشته شده است. دوباره آیه رو میخوام حالا با هم بخونیم، ما برم میگردیم جلسه آینده. حالا دوباره نگاه کنید همین تیکه آخرش رو بخونیم که بیشتر روش بحث کنیم. لکل امتن عجلون، خیلی مجده خوبیه، هر امتی یه عجلی داره. کلی گفتا، نگفت بدابا، نگفت بدا عجل دارند، گفت مثل آدم، آدم خوبا میمیرن آدم بدا میمیرن، میشد مرگشون رو عقب و جلو بندازن، یعنی بدی کنن زودتر بمیرن، ولی مردنشون حتمیست. لکل امتن عجلون ازا جا عجلهم، وقتی عجلشون برسه، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، دیگه نه عقب میفته نه جلو. این یه مژده‌ایست به ما که صبر کنید، در دینداری پاواسی، در انقلابی محکم باشید، در حفظ مواضع اصولیتون محکم باشید، مرگ اونها حتمی، شما با اونها نمیرید. یه مژده است که اونا میمیرن، شما که یه ملت تازه اید اگر خودتون با ویروس های اونا بیمار نکنید، شما این زودی نمیتونید بمیرید. شما یه کاری نکنید که با اونا هم ویروس بشید. شما ببینید تمدن‌ها غیر دین هاست و اینجا یادتون نره. وام نگفت دین میمیره دا، گفت امت‌ها و تمدن‌ها، امت‌ها و تمدن‌ها. حالا اگه شما اومدین فوق این حرفا شدید، خودتونا در کیست و کیسته یک فرهنگ محدود اجتماعی نبردین، وقت دیگه شما ابدی میشین، همون زندگی آخر الزمان امام زمانی میشه با اون خصوصیات خاص خودش. خدا انشالله به لطف و کرم خودش قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده.
آمین.
اللهم انا نسألک و ندعوک یا الله.